ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده از حد مجاز در برجام عبور کرد. محمد جواد ظریف میگوید اینستکس ارزش استراتژیک دارد. وزیر خارجه عراق ابراز امیدواری کرد ابتکار دونالد ترامپ در مورد کره شمالی در زمینه ایران هم تکرار شود. تهران از افزایش میزان ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین فراتر از حد مجاز در برجام خبر داد. مرز تعیین شده در توافق اتمی 300 کیلوگرم بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام این خبر آن را حقی بر مبنای برجام توصیف کرد. طرفای ایران در برجام از تهران خواستند به همه تعهدات خود در این توافق پایبند باشد و گفتند تهدید و ضرب الاجل را نمیپذیرند. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است بازرسان این نهاد قرار است تازه‌ترین داده‌های خود را به اطلاع آژانس برسانند. تهران حدود 60 روز پیش و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که دو تعهد برجام مربوط به سقف اورانیوم غنی شده و آب سنگین را رعایت نخواهد کرد. در همین زمینه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم به جزئیات این رخداد بپردازیم. آقای مهدوی آزاد سلام، به نظر شما هدف ایران از این عمل چی میتونه باشه؟ عبور از مرز مجاز تصریح شده در برجام برای ذخایر اورانیوم غنی شده، اونم در این شرایط به نظر شما چه معنایی داره؟
وقت شما بخیر. میدونید که طبق بند هفتم برجام ایران تعهد کرده بود تا 15 سال بیش از 3.67% غنی‌سازی نکنه، ذخایر اورانیومش رو حد اکثر تا حد 300 کیلوگرم نگه داره تا 15 سال و ذخایر آب سنگین عراق رو هم حد اکثر تا 130 تن. آنچنان که گفتید 18 اردیبهشت ماه شورای عالی امنیت ملی ایران التیماتوم داد، اون مهلت 60 روزه بود، یک هفته دیگه به پایان میرسه که از سقف اورانیوم غنی شده ایزن از سقف آب سنگین تجاوز خواهد کرد و دیگه اینو رعایت نمی‌کنه. 27 خرداد ما آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت ما تا 10 روز دیگه ذخایرمون بالای 300 کیلو میرسه. چهارشنبه گذشته یعنی 5 روز پیش که بازرسان آژانس بررسی کردن و هنوز نرسیده بود به این در واقع عدد، واقعیت نستش که خیلی ها تصور کردن شاید ایران از سرعت تهدیدات خودش کم کرده، شاید ایران فرصتی داده به اتحادیه اروپا برای اینستکس، اجازه داده که فرانسه طرحش رو پیگیری کنه. خیلی از ناظران تصورشون این بود که در واقع ایران از تهدید و سرعتش کم کرده برای فرصت دادن به اتحادیه اروپا. خبری که امروز اعلام شد واقعیت نیست که پیام اولش این هست که ایران فعلا قصد نداره به اتحادیه اروپا فرصت بده. معناش این هست که ایران تصمیم گرفته گام دوم تهدیداتش رو حدود یک هفته دیگه یک شنبه آینده عملی بکنه و در واقع پیامش این هست که به سمت افزایش بحران تشدید مخاصمه پیش خواهد رفت.
آقای مهدوی آزاد، پیامدهای این عمل ایران رو شما چگونه میبینید؟ یعنی به هر حال اروپایی ها فکر میکنید چه واکنشی نشون بدن؟ آمریکا احیانا چه واکنشی نشون خواهد داد؟
خوب میدونید که این مسئله که ایران ذخایر آب سنگینش یا حالا اورانیوم غنی شدهش کمی از سقف مجاز برجام بالا بره چیز اولی نیست، دفعه اول نیست، قبلا اتفاق افتاده بود. در همون یک سال اول برجام حداقل دو بار ذخایر آب سنگین ایران از حد 130 تن فرا رفت، یه بار فوریه 2016 یا همون اسفند 94، یک بار نوامبر 2016 یا آبان 95. هر دو بارش رو هم مدیر کل سازمان انرژی بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد، منتها اولا چون مقدارش کم بود و دوم که ایران عزم نقض برجام رو نداشت، دنیا واکنش تندی نشان نداد. مسئله این هست که عزم پشت پرده ایران، هدف سیاسیش چی هست. این بار تفاوتش این هست که ایران گفته که تصمیم داره گام به گام از برجام فاصله بگیره. فرماندهان سپاه به روشنی میگویند که ما باید به تدریج از برجام خارج بشیم. اگر اینطور باشه و این روند باشه، اون موقع وضعیت متفاوت خواهد بود. این مسئله باعث افزایش حاد فشار بر ایران خواهد شد. بدون تردید ائتلاف اروپا آمریکا رو تقویت میکنه، اروپا رو هل میده به سمت سیاست‌های کاخ سفید دولت آقای ترامپ. بخش بزرگی از حمایت‌هایی که فعلا اروپایی‌ها از ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا می‌کنند ناشی از پایبندی ایران به برجام. این حمایت‌ها بدون تردید قطع خواهد شد اگر ایران عزم داشته باشه. آخرین حرف‌های رئیس جمهور فرانسه نشون میده که اروپایی‌ها در این حالت مایل به مذاکره هستند، واکنش تندی عملی نشان نخواهند داد. ولی اگر روند ادامه پیدا کنه، ظرف ماه‌های آینده ما شاهد واکنش عملی اروپایی‌ها هم خواهیم بود.
ممنون از شما آقای مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که ما رو در این بخش از برنامه‌ها همراهی کردید. ادامه خبرها. دو روز پس از آنکه کشورهای اروپایی از راه اندازی سازوکار ویژه مالی یا همان اینستکس خبر دادند، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این سازوکار ارزش استراتژیک دارد.
گرچه پاسخی به خواستهای جمهوری اسلامی و پاسخی به تعهدات اروپایی ها نیست، اما یک ارزش استراتژیک و راهبردی داره و اون این است که نزدیکترین متحدین آمریکا دارن فاصله میگیرند از آمریکا در روابط اقتصادیشون.
محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرده که اینستکس در دراز مدت تأثیر گذار باشد، اما به گفته او در کوتاه مدت نیاز به تقویت تولید داخلی و توانمندی و خودکفایی است. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت که برای شرکت در نشست اوپک به وین سفر کرده، گفته است تا زمانی که پول حاصل از فروش نفت وارد کانال اینستکس نشود، این عملیات کارایی نخواهد داشت. محمد علی حکیم وزیر خارجه عراق روز دوشنبه در یک توییت ابراز امیدواری کرد ابتکار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد کره شمالی در مورد ایران نیز استفاده شود. آقای حکیم در این توییت ابتکار آقای ترامپ در قبال کره شمالی را برای صلح جهانی، امنیت و همچنین توافق تجاری با چین حائز اهمیت دانست. وزیر خارجه عراق میگوید استفاده از این ابتکار با ایران میتواند منطقه خاورمیانه را با ثبات کند و به شکوفایی اقتصادی بیانجامد. دونالد ترامپ روز یک شنبه پس از آنکه در یک توییت آمادگی خود را برای دیدار با رهبر کره شمالی ابراز کرد، در مرز کره به عنوان اولین رئیس جمهوری ایالات متحده در خاک کره شمالی با رهبران کشور دست داد. و انفجاری قوی در پایتخت افغانستان دست کم یک کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات شلوغ بامداد دوشنبه در منطقه پل محمود خان رخ داد. بنابر اعلام پلیس، این انفجار توسط یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل وزارت دفاع افغانستان انجام شده است. در پی انفجار چند فرد مسلح به ساختمان مجاور وزارت دفاع رفتند و شروع به تیراندازی کردند. پلیس و نیروهای امنیتی این منطقه را محاصره کردند. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام بخشی از عملیات حمله به وزارت دفاع افغانستان بوده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال سخت‌تر شدن قوانین پناهندگی و مهاجرت در آلمان، وضعیت آن دست از پناهجویان افغان که در ایران به دنیا آمده و فاقد شناسنامه اند پیچیده تر شده است. این گونه پناهجویان حتی برای دریافت شناسنامه و گذرنامه جانشین هم باید یک مسیر طولانی اداری را در آلمان و یا دیگر کشورهای اروپایی پشت سر بگذارند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در پی خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال پیش و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، خروج بی‌سابقه مهاجران افغان از این کشور هم شتاب بیشتری به خود گرفت، به طوری که سازمان جهانی مهاجرت در گزارشی با اشاره به این تحریم‌های فلج کننده، کاهش ارزش ریال را هم دلیل دیگری از بازگشت مهاجران افغان به کشورشان ذکر کرد. اگرچه آمار دقیقی از کوچ مهاجران افغان تا همینک در دست نیست، ولی بنابر آمار این سازمان بین المللی تا دی ماه گذشته بیش از 721 هزار مهاجر افغان از ایران بازگشتند. در میان این خیلی عظیم پناهجویان نیز بودند که در ایران زاده شده و بدون شناسنامه ترجیح دادند که به اروپا از جمله آلمان فرار کنند. پیش از تحریم‌های آمریکا هم این گونه پناهجویان وارد آلمان و دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا شده بودند که مسئله اصلیشان همانا نداشتن شناسنامه بوده. یکی از مراکزی که به این پناهجویان مشاوره می‌دهد، مرکز پناهندگان در شهر کن است که ناهید کشاورز، مسئول، مشاور و روان درمانگر آن، در گفتگو با رادیو فردا درباره این مشکل اینطور گفته.
پناهجویان افغان یا اینها اعلام کردند که متولد ایرانن یا اعلام نکردند. اگر اعلام نکرده باشند متولد ایران بودند، خب داستان رو دشوارتر میکنه. یا اگه گفته باشند ما متولد ایران هستیم، گرفتن این شناسنامه دشواره. افغانستان خودش رو متعهد نمیدونه به اینکه برای اونها تذکره یا شناسنامه صادر بکنه، به دلیل اینکه میگه پناهجویان افغان اینها اصلا متولد اونجا نیستند. مسئله صدور شناسنامه برای اونها، به خصوص برای اونهایی که متولد ایران هستن، یکی از مشکلات جدیه که اینها رو رها نمی کنه. خب اینها به عنوان پناهنده سیاسی قبول نمیشن، به عنوان پناهنده اجتماعی یا به دلایل انسان دوستانه بهشون اقامت های یک ساله میدن. از پناهجویان افغان خواسته میشه که برن پاسپورت کشور خودشون رو بیارن برای اینکه مهر اقامت در اون پاسپورت زده بشه. از اینجا دوباره گرفتاری شروع میشه، یعنی که سفارت افغانستان گذرنامه صادر نمیکنه تا زمانی که شناسنامه نداشته باشن. شناسنامه هم بخوان بگیرن، دوباره همون گرفتاری که پیش از این من برشمردم دامن اینا رو میگیره. یعنی اینها با وجود اینکه از نظر دولت آلمان اینها قبول شدن و میتونن اینجا بمونن، ولی گرفتاری پاسپورت و گذرنامه مانع از این میشه که اینها بتونن یک زندگی عادی طبیعی داشته باشن. اینکه مسئله گذرنامه برای پناهجویان افغان مسئله خیلی خیلی جدی است که در ایران دنیا آمدن.
یعنی در واقع خانم کشاورز، این پناهجویان افغان که در ایران به دنیا آمدند کارت شناسایی ندارند، اینا همچنان بی‌هویت باقی میمونند؟
اینها راه دشواری رو در پیش دارند که باید به کرات به اداره خارجی های آلمان ثابت بکنند که اصلاً کار آسونی نیست، که به هیچ وجه سفارت افغانستان برای اینها پاسپورت صادر نمی‌کنه. اون وقت میشه اگر که خوش شانس باشن اداره اقامت آلمان براشون یک پاسپورت در واقع جانشینی بهشون بده.
این وضعیت دشوار و پیچیده آن دسته از پناهجویان افغان که در ایران زاده شده و فاقد شناسنامه‌اند، تنها به آلمان محدود نمی شود، بلکه آنها وضعیت مشابهی نیز در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی شب گذشته علیه اهدافی در اطراف دمشق و حمص، 9 نظامی خارجی حامی حکومت بشار اسد و 6 غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. این نهاد که مقر آن در بریتانیا است میافزاید که مشخص نیست افراد غیر نظامی در زمان حملات یا در پی تبعات آن کشته شدند. وزارت دفاع سوریه گفته است سامانه‌های پدافندی سوریه با این حمله که از فضای لبنان صورت گرفته مقابله کردند. پیشتر حملاتی مشابه از سوی اسرائیل علیه مواضعی در سوریه از جمله مواضع ایران و حزب الله انجام شده، اما اسرائیل معمولا انجام این گونه حملات را تایید یا تکذیب نمی‌کند. و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تهران از همکاری با صادرکنندگان نفت خارج از اوپک حمایت میکند، اما به گفته ایوی بدون وحدت درونی اوپک طرح همکاری کشورهای عضو و غیر عضو اوپک بی‌معناست. وزیر نفت ایران روز دوشنبه پیش از سفر به وین برای شرکت در نشست اوپک گفت دو عضو اوپک به دنبال ضربه زدن به سایر اعضا هستند و چند عضو اوپک راه دشمنی با ایران را در پیش گرفتند. آقای زنگنه به این دو کشور خاص اشاره نکرده، اما در ماهای گذشته تنش میان ایران و عربستان و امارات رو به افزایش بوده است. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.